اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله محمد و على اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العرضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد و آله و جعله ایمن یوم اهدناه و افضل صاحب صحبناه و خیر وقت ظللنا فیه وجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقضمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك. موضوع بحث ما دعای ششم صحیفه مبارکه سجادیه بود، دعاه علیه الصلاة والسلام عند الصباح والمساء. رسیدیم به همین فرازی که الان قرائت شد. سلام. قبل از این که این فراز بسیار مهم رو براتون بخونم و گزارشی از مزامینش رو تقدیم کنم، روایتی رو براتون میخونم که تکان دهنده است و خوبه برای مباحث مربوط به این دعا که بحث زمان، زمانشناسی، زمانداری، بهرمندی شایسته از عمر، مدیریت صحیح وقت، داشتن برنامه، داشتن هدفهای بزرگ و امثال این هاست. بسیار این روایت نورانی در خور توجه هست. فرمودند انه یفتح للعبد یوم القیامه 24 خزانه. جالبه، در قیامت 24 خزانه به معنای همین بسته، یک چیز حفظ شده رو بهش میگن، معمولا حفاظت شده، یک بسته حفاظت شده. 24 تا میگذارن در برابر هر کسی، متناسب با ساعات روز و شب جمعان روز. لساعات الیوم و اللیله. خب بعضی از اینها رو اینا رو شروع میکنن باز کردن. خاطرتون هست که عرض کردیم در اون مطالب قبلی در متن این دعای نورانی هم بود که این قطعه از زمان وقتی که بر ما عبور میکنه متناسب با اونچه که ما درش انجام دادیم، این از ما فاصله میگیره، با ما خداحافظی میکنه، به ما میگه دیدار به قیامت. بعد میگه دیگه ما هم دیگر نمیبینیم تا اون روز. اونجا اینا رو ارائه میکنن، بازگشایی میکنن، حالا طبق این بیان نورانی. فرمودن بعضی از اینها رو که باز میکنن، فیراها مملوت نورن من حسنات هلتی عملها فی تلکسا، باز میکنن میبینن مملو از نوره. اینقدر این نور عمل مؤمن جذابه و خونکه و دلپذیره و مسرت بخشه و شوق انگیزه که حضرت فرمودن فیناله من الفرح و الاستبشار به مشاهدت تلک الانوار، اینقدر این خوشحال میشه در رویارویی با این نوری که از این اعمال خوبش که در اون ساعات انجام داده دریافت میکنه، اینقدر خوشحال میشه که اگر این رو تقسیم کنن، این فرح و بشارت و انبساط و توزیع کنن بین اهل جهنم، یه مقدار از درد اونها کاهش میده، اینا رو آرامش بهشون میده، برای اهل جهنم آرام بخشه. این پس یک بخشه، اونجاییست که این عمل تمیز خالص دارای مواد، به قول شما دارای ماندگاری خیلی طولانی و ابدی که اخلاص باشه، اخلاص نجاتی باشه، نگه میداره دیگه، مواد نگه دارنده است، بخوره به عمل، عمل رو حفاظت میکنه، تا اونجا تحویلش میدن، تمیز، سالم، پر نور، درخشان. یک چنین حالی رو در انسان به وجود میاره. نقطه مقابلش بعضی از اون خزائن دیگه رو باز میکنن، بسته های دیگه رو رونمایی میکنن، بازگشایی میکنن، به خدا پناه بده. فرمودن و تفتح له خزانتون اخرى فیراه سوداء مظلمه، اینقدر این سیاهه وقتی باز میکنه و تاریکه و پلیده و نفرت انگیزه که البته از توضیح میدن و هی ساعت التی اصل الله تعالی فیها، به خدا پناه بریم، این همون ساعتی است که درش معصیت اتفاق افتاده. فیناله من الهول و الفزع، از ناراحتی، از ترس و از اندوه حالتی در او پیدا میشه، ما لو قسم علی اهل الجنه، که اگر این ناراحتی او رو توزیع کنن بین بهشتیان، عیش اونها رو منقص میکنه و حال اونها رو خراب میکنه. اینه. تعبیر خیلی تعبیر تکاندهنده است حقیقتا. و تفتح له خزانتون اخرى، اما بعضی دیگر از این جعبه ها رو که باز میکنن، خزانه ساعات رو، اعمال رو باز میکنن، فارغه، هیچی توش نیست، باز شد میبینن هیچی درش نیست. حضرت میفرمان لیس فیها ما یسوعه ولا ما یسره، نه چیزی هست که او رو خوشحال کنه نه ناراحت کنه، نه از اون نور نه از اون تاریکی. و هی ساعت التی نام فیها، این همون ساعت هاییست که خواب بوده، میخوابه، اینه دیگه، این خالیه. نام فیها او غفل فی شیء من مباحات دنیا، یا در یک حالت غفلتی مشغول بهره‌مندی از مباحات دنیایی بوده دیگه، داشته از همین چیزای حلال استفاده میکرد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ فرمودن فیتحسر علی خلوها، اینجا یه اتفاق دیگه میفته و او عبارت است از حسرت. حسرت در وجود او شکل میگیره که اینو میتونسته مملو و از نور داشته باشه، حالا هیچ فرصت از دست رفته و خالی. و ینالهو من الغبن الفاحش، یک حالت ورشکستگی و افسوس آشکاری در او پیدا میشه که قابل توصیف نیست. که میبینه میتونسته چقدر اینجا سود ببره ولی هیچ خبری ازش نیست. و الیه الاشارتو به قوله تعالی، دادن به این حالت هست، این سخن خداوند تبارک و تعالی که فرمود یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. دادن این همون روزیست که این آیه کریمه بهش اشاره میکنه، اون یوم الجمع، یجمعکم یوم الجمع. در اون یوم الجمع شما رو اونجا میارن، افراد رو میارن و اون روز، اون روزیست که این حالت حسرت و غبن در انسانها مشاهده میشه. این حالت تغابن، این یک روایت که به مناسبت من یه وقتی یادداشت کرده بودم بخونم براتون، این مونده بود دیگه، حالا اول جلسه این رو براتون خوندم. یه نکته رو فقط اینجا اشاره کنیم، این که فرمودن شخص میخوابه یا در حال انجام حلال و مباهاته و در یک چنین وضعیتی اون صندوق عملش خالی میمونه، در این بخشی که خالی میمونه. اینجا رو شما میدونید اگر انسان در حالت ذکر به خواب بره، برنامه ریزی کنه حتی برای خوابش، اون ساعتها هم برای او مملو از نور نگاشته میشه. تازه اخلاصش هم خیلی زیاده، چون رو اونا اصلا هیچ حسابی باز نکرده. ممکن انسان کاری رو انجام بده، انسان هیچ وقت برای خوابش حسابی باز نمیکنه و اینو به رخ کسی نمیکشه. خب خوابیده دیگه، یا حالا مثلا برای غذا خوردنش، برای استراحتش و امثال اینها. این هیچ وقت حالتی در این وزن نداره که بخواد گرفتار ریا بشه که مخدوش کننده ی عمله، حتی در میانه راه یا بعد از انجام عمل. این مقدار ماندگاریش هم بیشتر. خب ملاحظه بفرمایید که انسان داره در روایات هست که اگر قبل از اینکه بخوابه، قبل از اینکه به بستر بره، مقداری تلاوت قرآن داشته باشه، ولی چند تا آیه سیره اولیاء خدا بوده در مورد حضرت رضا علیه السلام داره که در فراششون، یعنی تو بستر، یه مقداری قرآن میخوندن قبل از خواب، از در سیره هست. خب این مقداری تلاوت قرآن داشته باشه، با طهارت بخوابه، وضو بگیره، غسل کرده، با وضو مرتب. اگر این تسبیحات حضرت سته طاهره سلام الله علیها رو انسان بتونه قبل از خواب که وارد هم شده، اینا رو که عرض میکنیم همش وارد شده دیگه، یه مقداری استغفاری بکنه، با یک چنین وضعی به خواب بره، تمام اون ساعاتی رو که تو خواب هست تا بیدار بشه انشالله برای سحر، همه این وقتایی رو که تو خوابه براش عبادت می‌ریزه. حالا ببینید انسان چقدر حسرت می‌خوره، با چه برنامه ساده‌ای انسان می‌تونه خوابش رو تبدیل کنه به عبادت. برنامه به این سادگی وقت نکرده، همینجور عذرخواهی می‌کنم، مثل جیفه گرفته افتاده، از حال رفته، یا با افکار آشفته، با پریشانی خاطر،
با یک همچین وضعی این شخص بیفته، خب اون ساعتش نه براش حسنه‌ای می‌میسن نه براش سیئه، اما وقتی تو اون وضع میخوابه تا صبح براش دارن عبادت می‌میسن. و قرض این تا اینه. در مورد استفاده از مباهات هم همینطوره. خب این آدابی که برای ما ذکر شده، اینا سبک زندگی اسلامی همین چیز هست دیگه. این آدابی که برای ما ذکر شده در سیره اولیاء خدا، در بیاناتشون هست. مثلا انسان میشینه سر سفره، جلسه العبد، یا اون حالت نشستن بنده متواضعانه سر سفره بشینه. حالا ما مثال از سفره رو میزنیم، سایر موارد هم به شرح ایزن، سایر موارد هم همینطوره. میشینه با توجه بسم الله میگه، مشغول بالاخره تناول غذا میشه، اون وعده غذای او برای او عبادت نوشته میشه، بعدم با حالت شکر خارج میشه، بسم الله میگه، بعد هم الحمدلله من اوله الى آخره، یعنی از هر چی که خورده و بهرمند شده حالت شکر هم داره. که میدونه این، نمیدونم آیه رو براتون خوندم یه وقتی یا نه، از اون آیاتی است که در قرآن کریم خیلی لذت بخشه، از زبان حضرت ابراهیم علی نبی نا و آلی و علیه السلام است که گمان میکنم سوره مبارکه شعراء باشه، الذی خلقنی، چون فهم فانهم عدو لی الا رب العالمین. بعد یه چند جمله خدای خودش رو و رب خودش رو که باش رفاقت داره توصیف میکنه، راجب دشمن میگه، بعد الا رب العالمین، یعنی دوست من اوست. این لطیفه، اشاره بره. بعد این توضیح میده، الذی خلقنی فهو یهدین، داره والذی یطعمنی و یسقین، یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. چقدر لطیفه این یطعمنی، یعنی حواسش هست که از دست او داره لقمه میگیره. لازم فهمید، یعنی چیزی که تناول میکنه توجه داره که از عنایت الهی داره بهش میرسه. اینقدر مباشر، یطعمنی اونه که به من طعام میده. آب که مینوشه بله توجه داره که ساقی کیه، و یسقین. اینجاست این حالت ها خوب و لذت بخشه وقتی در انسان مؤمن باشه. خب این آب میخوره، او عبادته، داره غذا میخوره براش عبادت میمیسن و نور ذخیره میکنن. انواع و اقسام همین لذت هایی که از حلال معین شده بهرمند میشه، همشو دارن براش حسنه مینویسن. اینجوریه مؤمن، کیسه. بنابراین این ساعت فارغ نداره، انسان مؤمن نمیذاره هیچ خالی بمونه، همش نوره انشاءالله. میمونه اون قسمتی که گاهی انسان مبتلاست، یه وقت بالاخره از سر غفلتی چیزی گرفتار ظلم به خودش میشه، معصیتی مرتکب میشه. اینم انسان مؤمن قاعدش اینه، هر روز و شب اینو تصفیه میکنه. البته وقتی درجات ایمان افزایش پیدا کرد تأخیری نداره در توبه و استغفار، چون میدونی توبه واجب فوریه دیگه. یعنی انسان اشتباهی کرد، خطایی کرد، معصیتی مرتکب شد، واجب فوریست که توبه کنه و استغفار کنه، عذرخواهی کنه به دربار خدا، چون این باب توبه رو خدا متعال باز کرده دیگه، این فتح باب شده براش، این در گشوده است، میتونه بیاد اصلاحش کنه. بنابراین تأخیر نمیندازه. اگر هم تأخیر بیفته بالاخره از یک شبانه روز تأخیر نمیفته. ملازمم، یعنی همین آخر شب تمامش میکنه، بین خودش و خدای متعال اصلاح میکنه، نمیذاره چیزی بمونه. بعد اینجوریه دیگه. بنابراین وقتی که این بسته ها رو باز میکنن انشاءالله از همش نور ساطع میشه، نه اون تاریکی و عذاب نه اون حسرت، حسرت کشنده و احساس بالاخره ورشکستگی که در انسان کشنده است واقعا و حسرت. خب اللهم صل على محمد و آله، صل على محمد و آل محمد. این قطعه رو براتون خوندم که وجعله ایمن یوم اهدناه و افضل صاحب صحبناه و خیر وقت ولل نافی. و یه نکته ای رو اینجا عرض کردیم غیر از اون توضیحاتی که تقدیم شد، و اون نکته عبارت بود از مسئله همت. عرض کردیم این دستگاه تربیتی انسان بلند نظر بلند همت تربیت میکنه. خب یعنی همش نگاهش به قله است، به عالی ترین درجاته. اون جمله که براتون خوندیم که ترجمهش گذشت ایمن یوم اهدنا، حالا وارد امروز شده، میگه خدایا امروز رو پر برکت ترین و خوشیوم ترین روز زندگی من قرار بده. این نگاهش به بهره برداری از روز و شبش، میگم چجور میشه از این روز عالی ترین سطح استفاده رو من داشته باشم. و افضل صاحب صحبنا، یعنی برترین نوع مصاحبت رو من با این رفیق یک روزه و یک شبه داشته باشم، چون میاد و میره دیگه، آدم با شما وداع میکنه میگه دیدار به قیامت. به برترین نوع مصاحبت رو من داشته باشم. و این وقت که امروز در اختیار من قرار گرفته و افضل صاحب صحبناه و خیر وقت ظلل نافی، و این بهترین وقتی باشه که من تا حالا در عمرم داشتم. یعنی دیگه این همون نگاه برترین و بهترین و مبارکترین و امثال این است. و اما ادامش و جعلنا، این ادامه است. دقت کنید این قطعه بسیار مهمه. و جعلنا من ارضا من مر علیه اللیل و النهار، الله اکبر. و جعلنا من ارضا من مر علیه اللیل و النهار من جملة خلقك، من جملة خلقك. من رو از همه بندگانت در رسیدن به حالت رضا پیشگامتر قرار بده در این روز. این کلمه ارضا، ارضا من مر علیه اللیل و النهار، فرمودن دو احتمال داره. این میتونه برگرفته از حالت مفعولی باشه، میتونه برگرفته از حالت فاعلی باشه. ارضا هر دو رو تحمل میکنه، میتونه هم هر دو باشه. اینجوریست، این کشش این زبان هست. من ارضا من مر علیه اللیل و النهار میتونه از حالت فاعلی باشه، یعنی من امروز سراپای وجودم غرق رضای از تو باشه، من راضی باشم، حالت رضایت داشته باشه. اون سمت ماجرا اگر از حالت مفعولی گرفته شده باشه، از مرضی، میشه یعنی من امروز وضعی داشته باشم و در حالی باشم و در مقامی باشم و در شرایطی قرار گرفته باشم که تو از من خیلی راضی باشی، خیلی از من راضی باشی، از همه مردم بیشتر از من راضی باشی، من از همه مردم از تو بیشتر راضی باشم. جالب هست که وقتی شما بین این دو معنا هم دقت میکنید ببینید این دو معنا به هم پیوند خورده است. راضیتن مرضیه، همین حالت، راضیتن مرضیه، این دو به هم پیوند خورده است، دقیقا یک پارچه است، یک معنا یک پارچه داره. خب این پس یک جمله. حالا شما میدونید که اگر بنا باشه همین جمله نورانی تفسیر بشه باب رضا و جایگاهش، موقعیتش، لطافتش، زیباییش، نسبتش با حضرت حق واقعا دل میبره از انسان. اینکه تصور کنه این شرط، حالت رضا خیلی حالت خوبی است، خیلی البته مقام شامخی است، جایگاه رفیع است. بله. حالا شما ببینید این بنده خدا آرزوش چیه؟ از خدای متعال توفیق میگه. آرزوش چیه؟ میگه من در بین خلق تو در بهرمندی از رضا امروز در قله باشم، از همه بیشتر و بالاتر و جلوتر. چقدر این آرزو، آرزوی بزرگ. وقت تازه ارضا، بله، یعنی راضی ترین یا مرضی ترین، هر کدوم که بر معنا که بگیریم، در این وضع من قرار داشته باشم. نه که این جمله من، تعبیر من جملت خلقک، من جملت خلقک معنیش اینه که در مقایسه با سایر مردم من از همه جلوتر باشم. ببینید هم خود رضا جزء رفیع ترین مقامات معنوی است، حالت رضا نسبت به قضاء الهی یا قرار گرفتن در موضعی که انسان مرضیه، اخلاقش، رفتارش، عملش، مکارمش، فضائلش مرضیه حضرت حق باشه، خدای متعال بپسنده و راضی بشه از او. خود رضا در عالی ترین درجات در سیر به سوی خدای متعال، اون وقت از بین اهل رضا، بله، از بین اهل رضا و کسانی که به اون جایگاه رسیدن، شما میگید در بین اونها مراتبی هست، من میخوام بالاترین مرتبه رو بهش دست پیدا کنم. عجب. این پیش روی شماست. این جمله اول. جمله دوم، البته به نظرم دو جور میشه اینجا تبیین کرد، هم میتونیم اینا رو جدا جدا معنی کنیم، ولی در مقام بررسی دقیق به نظر میرسه که این چند جمله‌ای که الان بعد از این عرض میکنیم به منزله تفصیل و تفسیر برای همین جمله است. چطور انسان قرار میگیره در عالی ترین سطح رضایت بشه مرضی پروردگار متعال و پسندیده نزد حضرت حق و به اون آرامش رضای از محبوب دست پیدا کنه، چطور میشه؟ اشکرهم لما اولیت من نعمک، یعنی در مقام شکر، در مقام شکر در برابر نعمتها، من گوی سبقت رو از همه ببرم در مقام شکر. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. بعضی چیزا چقدر جالب یاد آدم میمونه، چیزی که قرینه هم میشه. زمان دفاع مقدس یه دوستی داشتیم ما توی همین بچه های رزمنده، فامیلیش آل داوود بود، آقای آل داوود. من هر وقت بهش میرستم میگفتم اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور اشکرهم، یعنی در عالی ترین درجات شکر در برابر نعمتهای تو من قرار داشته باشم، چون شکر مراتب داره دیگه. کی شما در وضعیت رضایت کامل قرار میگیرید؟ وقتی که در قله شکر قرار بگیرید. اون وضعیت کی در حالتی قرار میگیرید که مولای عزیزمون شما رو بپسنده و قبولت کنه؟ وقتی که در مقام شکر قله نشین باشی، شکور باشی. شکور خیلی شاکر، خیلی شاکر. یعنی نقطه مقابلش چیه؟ کفور. کفور به خدا بنا میبریم حالتشو. خب این جمله بعدی، لما اولیت من نعمک، حالا از نعمتهایی که به من کرامت کرد، در برابر نعمتهایی که دادی من اشکر باشم، در اون عالی ترین درجه شکر قرار داشته باشم. که میدونید عالی ترین درجه شکر اون وقتی است که شما توانستید نعمت رو با ملاحظه این که از دست محبوب گرفتید دقیقاً مطابق نظر حضرت محبوب استعمال کنید و به کار ببرید، اون وقت شما در مقام شکور قرار گرفتید. یعنی این خیلی بالاتر از اینه که انسان زبانش به حمد گشوده بشه، قلبن مسرور باشه، توجه داشته باشه که این نعمت رو از خدای متعال گرفته. بالاتر از این هست که یه مقدمه داره. من از وقتی که رفتیم سراغ اون مرتبه بالاتر، اون مقدمه هم حاصله دیگه. اون مقدمش عبارت است از این که انسان اجتناب کنه از این که نعمت برخلاف نظر استفاده بشه. این مقدمش. ولی خود متن مسئله اینه که نعمت رو در مسیر رضای محبوب و خواست منعم ازش استفاده کنه. اونجاست. میشه چی؟ شکور. حتی اینجا میشه احتمالات دیگری هم داد که ما فعلا کاری نداریم. خب جمله بعدی رو دقت کنید، و اقومهم به ما شرعتا من شرائعک. اینم خیلی جالبه. عرض کردیم طبق این مبنایی که انتخاب شده این جملات بعدی داره اون جمله ارزا رو برای ما تفصیل میده و تشریح میکنه. این سبک رو امام علیه السلام در صحیفه مبارک سجادیه دارن. این خود صحیفه از این سبک هست. یه جمله میفرمان، بعد جملات بعدی به منزله تفسیر برای اون جمله است. این خود حضرت باز میکنن. چطور انسان میتونه به اون قله رضا دست پیدا کنه؟ عرض کردیم اونجا دیگه مقامات انسان کامل و ایناست. اونجاست. کی میتونه؟ یکی شکره. رسیدن به عالی ترین سطح شکر در برابر نعمت ها. دومیش حالا چیه؟ دومیش اینه که انسان در عمل به شرع در پایدارترین و استوارترین وضعیت ممکن قرار داشته باشه. اقومهم. ببینید اینه. و اقومهم به ما شرعت من شرائعک. یعنی اون قوانینی که مشخص کردی که مجموعاً ما میگیم شرع دیگه، شارع، شرع، شریعت، همین چیزایی که به ما رسیده، احکام شرعی، من در پایدارترین وضعیت ممکن در اجرای شرع انور باشم، انجام فرامین تو. البته اینجا در این بحث اجرای امر تو استوارترین باشم، ضمناً از این کلمه اقوام استفاده میشه اون کسی که تلاش میکنه که شرع اقامه هم بشه. نه فقط خودش عمل میکنه، بلکه در محیط، در حوزه تأثیر خودش تلاش میکنه که خواسته الهی در اونجا جریان پیدا کنه. اگر مدیر خانواده است، اگر در محیط خانواده، اگر تأثیر اجتماعی داره، معلم، مدیر، هر چه که هست، در هر حوزه‌ای که بالاخره شخصیت او تأثیر میگذاره، نقش اقامه کننده شرع هم داشته باشه. غرض صرفاً بحث شخصی نیست. خب، اما سوم، برای اینکه ما برسیم به اون قله رضا، عرض کردیم عالی ترین هدفیه که ممکنه یک کسی در زندگی خودش انتخاب کنه، دیگه چی کار باید بکنیم؟ یعنی چه مسیری در پیش گرفته بشه؟ و اوقفهم، این تعبیرم خیلی عجیبه، اوقفهم خوش ترمزترین و اوقفهم اما حذرت من نهیک. اونجاهایی که تو من رو پرهیز دادی و نهی تو وارد شده، قرق اعلام شده، اونجا من از همه اوقف باشم. خب اوقف از همون وقوفه دیگه، توقفه. من در برابر اونجایی که تو فرمان نهی دادی من متوقف باشم. حالا متوقف بودن مثل این که خودش درجاتی داره. این میگه در اونجایی که میخوام در برابر نهی تو متوقف بشم، جز اونایی باشم که خیلی قبل از این که به گناه برسم بیستم. این معناست. این اوقفهم به معنای اورعهم هست، ورعه یعنی با فاصله از گناه. شاید خدا انشالله توفیق بده این باشه که انسان از گناه فاصله ذهنی داشته باشه. اوقفهم اینه، فاصله ذهنی، یعنی حتی در خاطر خودش با گناه فاصله داره تا چه برسه در میدان اقدام. بعضی از ما خب خیلی بی احتیاطیم، کم ورعیم. انسان کم ورع میره تا نزدیک گناه، حرفا میره تا آستانه غیبت، تا آستانه تهمت، تا آستانه دروغ، تا آستانه شکستن یک دل، تا آستانه تخریب یک شخصیت، یک کوچک کردن یک مؤمن، اذیت یک مؤمن، که نه همشون جز گناه‌های بزرگه دیگه. میره تا اون نزدیک نزدیک، بعد یه دفعه ترمز میکنه، تازه اگه بتونه دیگه ترمز کنه. چون میدونید گناه یه سراشیبی است که اگر انسان توی اون سراشیبی قرار گرفت، این ترمزش دیگه نمیگیره. ترمز نفس اونجا بریده است، بی ترمزه دیگه میره، سقوطه، میفته توی مرحله‌ای که ایستادن اونجا خیلی مشکله. چون حالا مثال دیگه، توی سرازیریه که این یخیه، لغزنده است، مثل در رست. یه مثالی یه وقت براتون زدم، مثل اون دامنه کوه هست که همه شنه، دیگه نمیتونی وایسی، پات که به اونجا رسید همجا سر میخوری رفتی تا ته میری. این سر میخوره انسان. لذا به ما فرمودن در ارتباط با معصیت اون کسی موفق میشه که ورع داشته باشه. ورع یعنی نزدیک نشه. نزدیک که شدی دیگه احتمال این که بتونی حتما خودت رو کنترل بکنی خیلی کمه، چون اونجا دیگه شیطان تمام هنرش رو اونجا به کار میگیره، تمام امکاناتش رو میاره اونجا که دیگه تو بیفتی به دام. نفس هم که امارتون به سوء الا ما رحم ربی، تو رفتی، تو دم گناه رفتی، بعد میگی چرا من نمیتونم خودمو نگه دارم. خب این بلا رو خودت به سر خودت آوردی. خب بلا که نمیتونی نگه داری. خب تو رفت میری تا نزدیک گناه. چشمت رو کنترل نکردی. خاطرت رو کنترل نکردی. هیجان شهوت مقدماتش شکل گرفته. بعد میگه من میفتم به گناه. خب تو بی‌ورعی کردی دیگه. خود تو دادی دست شیطان، او هم همجور تو رو کشیده برده انداخته تو اون دره. این حالا اینجا ورع پس حریم گرفتن از گناهه. انسان با فاصله حرکت کنه. با فاصله یعنی از مقدماتی که منجر به گناه میشه پرهیز کنه، از هر نوع صحبتی که منجر به غیبت میشه، حالا اینجوریه دیگه، از هر نوع اقدامی که منجر به هیجان شهوت میشه، از این مبادیش پرهیز میکنه. اینجا همون چیزیست که در بیانات اولیاء خدا ازش تعبیر شده به پرهیز از شبهات. این امور که مشتبهه، یعنی همون چیزیست که دیگه نزدیک به قراقه اونجاست. خود تو وقتی که از این لب پرتگاه داری همجور راه میری، خب خودتو در معرض سقوط قرار دادی دیگه. امید است انشاءالله طرف نجات پیدا کنه، خیلی خوب، اما کی میتونه دیگه از اونجا سالم برگرده؟ این همجور درست داری تو اون لبه خطر داری حرکت میکنه. خب پس این معنای اوقفه هم منطقه. عنایت فرمودید تعبیری که ما داشتیم چی بود؟ یه مقدار ظریف‌تره، یعنی فاصله ذهنی از معصیت. این حالت اگر تمرین بشه به عنایت الهی، به دستگیری ولی کامل، یه شباهتی شما در بدایت امر به فرشته ها پیدا میکنید. این حالت اگر تمرین بشه، یه فرشته خویی، و به تدریج یه شباهتی به اولیاء الهی انسان پیدا میکنه. اینجا خیلی کمک میکنن، کسی اگر یک چنین همتی از خودش به خرج بده، به کار بگیره. یه حالت فرشته خویی، حالت اسمتی در انسان شکل میگیره. شما اینو شنیدید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای خانساری رو، مرحوم است احمد خانساری رو، از بزرگان علمای تقریبا متأخر دیگه، بلکه معاصر، از معاصرین. خب همین تهران تو همین مسجد آستزالله بازار ایشون اقامه نماز داشتن، همینجا حلقه درس داشتن و همساله. اینقدر این مرد الهی اهل احتیاط و دقت بوده، اینقدر دقت میکرده، اینقدر از گناه با فاصله حرکت میکرده، اینقدر فاصله میگرفته، که من شنیدم از امام راحل عظیم الشان درباره ایشون فرمودن ایشون تو مرز عصمت، به همین همچی مضمونی داره حرکت میکنه. یعنی انسان میتونه اینقدر پیش بره، احتیاط. که حالا یه نمونه شو من امروز از یکی از مصاحبین و رفقای ایشون شنیدم که اون نکته جالبیه، ولی خب حالا خیلی شاید لازم نماشه من الان نقل کنم. خیلی قرار با احتیاط. بله، این مسئله ورع چیزیست که انسان باید از خدای متعال بخواد، تمنا کنه. رفقای عزیز منم میدونن ما وقتی مبتلا شدیم به معصیت، فارغ از این که اگه انسان مبتلا بشه، فارغ از این که آیا موفق به توبه بشه یا نشه، چون اون دیگه کار میبره، سمزدائی چون مسموم میکنه دیگه، فارغ از این که دیگه این اصلا موفق به توبه بشه یا نشه، یه تأثیر مبنایی خیلی خطرناک تو وجود انسان گذاشته. یعنی این آدم با فرض این که حتی موفق به توبه بشه، نسبتش با گناه خیلی نزدیکتره و شکننده است. این دیگه شکننده است. حالا مثالش در بین این عملی ها اون کسی است که ترک کرده مثلا دیگه. حالا ولی این بیشتر در معرضه یا اون کسی که مگر اینکه هفت ترکه شده باشه، یعنی از اون توبه هایی باشه که این شعله ور شده و سوخته و یبدل الله سیئاتهم حسنات و اونجا شده باشه که حالا کی برسه به اون جایگاه. از خیلی خوب انسان و خدای متعالم از شخصیت ورع خیلی خوشش میاد. این آدم های بیمهابا، نترس، حالا اسمش نترس نیست، این بیعقلیه دیگه. این آدم هایی که اینجوری هن میرن همینجور به میدان. خب بابا بخورده آروم باش، احتیاط کن، نزدیک نشو. یه چیزی که از اساتید ما یه وقتی میفرمودن، میفرمودن اون وقتی که تو همینجور داری میری به سمت گناه، مثلا همینجور داره نزدیک میشه، اولم که میدونید ذهنیه دیگه، اول این خاطر انسان و ذهنیت انسان نزدیک میشه، بعد مقدمات، بعد همینجور که داره نزدیک میشه تمام قوای عالم بسیج میشن به این، میگن نرو. حالا این چقدر باید غافل باشه که نشنوه؟ تعجب نکنید، چون خدای متعال میگه نرو دیگه، و همه هستی اونجایی دارن بهش هشدار میدن. نه کجا داری میری؟ وای ساد، نه همجور هم داره میره. یه کمی انسان توجه داشته باشه میشنوه این صدا رو، درنگ میکنه، توقف میکنه. خیلی گناه چیز خطرناکی، چون اصلا آیا ممکن بشه توبه کنم یا نه؟ شاید این نفس آخر باشه دیگه، وعده دادن به شما، قرار شده که باشی، قرار قولی کسی به ما نداده، اگه این همین نفس آخر باشه. دوم اون بیان دقیق سید الساجدین علیه السلام، اون بیان دقیق اینه که من همین که این گناه رو مرتکب شدم دیگه مستحقم برای عقوبت، دیگه من به درد تو نمیخورم، همین گناهی که مرتکب شد. ای انسان که انه با همین یک معصیت من حق که تو منو جهنم ببری، همین یکی که انجام دادم. چون این اون همون نگاه دقیق انسان مراقبتش رو زیاد کنه. خوش به حال اونایی که از همین جوانی مواظب خودشونه. هرچی انسان این مواظبت رو زیاد کنه حقه و خوبه، عیب نداره. آقا همجور میشینه پای اینترنت، این ور اون ور، این نگاه میکنه اون نگاه میکنه، یعنی رفت دیگه. خب تو خودتو انداختی توی عجلی، هی میشینه پای اون فیلم و این فیلم و پای این حرف و اون حرف و این رفیق و اون رفیق و بی حساب بی مبالات. خودی تو خودتو در معرض قرار دادی دیگه. اوقفهم اما حذرت من نهیک. خب خدای متعال خودش تحذیر کرده. وقتی میگه نکن، کی داره میگه نکن؟ باباته، مامانته، استاد، رئیست، بابا مالکت، خالقت، ربت، دوستارت، که میگه از کجا صادر شده این نهی؟ خب دقت کنید، من برگردم و یه جمله رو همینجا تقدیم کنم، به نظرم بحث رو هم همینجا نگه داریم خوب باشه، چون این مطلب حفظ بشه، چون برم تو بحث بعدی یه نکته دقیق تری داره. می‌ترسم این مطلب خیلی مهمی که الان عرض کردیم یه مقدار تو ذهن کاهش پیدا کنه. اینو همجور باید برجسته نگهش داریم. ببینید در این جملاتی که خوندیم امام علیه السلام با صلوات شروع کرد، بعد از خدای متعال خواسته که امروز رو مبارکترین روز زندگی من قرار بده، من بهترین مصاحبت رو با امروز و شبم داشته باشم، این زمانی که الان در اختیار من قرار گرفته. از این کلمه وجعلنا که الان براتون خوندیم، اینجا امام علیه السلام یه افقی رو پیش روی شما باز میکنن که این افق میتونه آرزوی شما و خواسته شما و دعای شما باشه. اون دستیابی به قله است، مقام رضایت، راضیتن مرضیه، اینجاست. اونجا رو هدف گیری کن، یعنی تو میتونی این رو بخوای. خب برای اینکه به اونجا برسی سه قله رو باید طی کنی تا به اون قله اصلی بتونی برسی. سه تا قله است. یک، شکر در عالی ترین سطح ممکن. دو، عمل به وظائف شرعی در عالی ترین سطح ممکن. سه، بهره‌مندی از ورع در بهترین شرایط. اوقفهم، این اوقفهم خیلی معنای عجیب، اوقفهم با فاصله همونجا ترمز کرده، جلو یک قدم جلو نمیره. با این سه شما میتونید به اون مقام رضا نزدیک بشید. باید اون رو هدف گذاری کرده که از محصول روز و شب من، محصول عمل روز و شب من این باشه که من به یک چنین جایی برسم. این رو داشته باشید. از این بیانی که ما الان براتون خوندیم و البته مطالب قبل و مطالبی که بعد میاد، یه مسئله هم برداشت میشه. امید، دوستان اینو دقت کنن، امید به کسیه که در سلوک بلند نظر باشه، و الا نمیشه حسابی باز کرد که کسی این شخص به جایی برسه. من همیشه این مثال رو برای رفقا میزنم، بعضی هاشون هم که الان اینجا هستن یادشون میاد مثلا دبیرستان بودن، در انفقان شباب همین جمله رو از من شنیدن، خاطرشون هست. ببینید شما، چون این برای خود ما با خود این بچه هم اتفاق افتاده، میریم میخوایم بریم این کوه رو فتح کنیم، یه قله مثلا 2000 متری 1500 متری، نمیگم حالا قله دماوند 6000 متری، نه، این جلوی روی شماست، میخواید برید. همین پایین میشه حساب کرد کی میرسه، کی احتمال رسیدنش زیاده، کی همین تا وسطای کار میاد، کی اصلا نمیتونه بیاد. ما که این مقدار تو این کارا حرفه‌ای بودیم در قدیم، در همونجا میتونستیم محاسبه کنیم، اما یه گروه با هم دیگه رفتیم. اونی که همون پایین ایستاده میگه آجا ما کجا، این حرف و کجا، یعنی چی حساب کردی رو ما رو میخوای کجا ببری؟ اینو شما مطمئن باشید تو همون منزل اول تمامه، سوختش تمامه، همونجا متوقف، به جا نمیرسه. اینو شما هم امتحان کردید، ما هم امتحان کردیم تو خیلی چیزا. حالا ما مثال خاصی رو داریم میزنیم، فقط اون کسایی رو ما امید داریم که برسن یا در آستانه قله حداقل قرار بگیرن که این میگه من میتونم، میرم، خواهم رسید قطعا. فقط اینا رو میشه روش حساب کنید. اینا یا میرسن یا در آستانه قله قرار میگیرن، میشه روی اینا حساب کرد. اونجا این ساختار شخصیت ما رو خدای متعال اینجوری خلق کرده. اصلا ما اینجوری خلق شدیم. تو مدرسه هم که اینجوریه دیگه. گفت اون کسی که فرا نمره درس میخونه امید هست به 20 و مثلا این 19 و این چیزا برسه. کسی اومد سراغ 20 دیگه میاد وضعش خطرناک میشه. اومد پایین تر گفت حالا ما یه 15 ای هم بگیریم خیلیه، یه 3-4-5 یه چیزی این وسط. درست های محمد اینجوری دیگه، یه چیزی این وسط ممکنه گیرش بیه. و این اینجوری حساب کرده خودشو چقدر دست کم گرفت. حالا من چی میخوام عرض کنم؟ بحث ما خیلی بحث مهمیه. اگر تا به حال رو خودت اینجوری حساب نکردی، برو قطعا تجدید نظر کن و الا ول معطلی. ای تو الان جور دیگه حساب کردی، همین الان همین امشب برو تجدید نظر. ببینید راهش اینه. قرآن کریم وقتی که داره آرزوهای مؤمن رو معرفی میکنه اینجوری معرفی میکنه، یه فهرسته دیگه اونجایی که میفهمه و عباد الرحمن، چقدر اون آیات عجیبه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واقعا این لطائف تفسیری گفته بشه تا میرسه به اینجا. اینا وقتی آرزوهاشون خدای متعال معرفی میکنه اینه، میگن که ربنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. این دیگه دعای قرآنه دیگه، در توصیف آرزوی عباد الرحمن و انسان مومن. میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، همسر ما فرزند ما اینا رو نور چشم ما قرار بده. و جعلنا للمتقین اماما، و من و خانوادم رو امام متقین قرار بده. عجب، نمیگه ما رو جزء متقین قرار بده. و جعلنا من المتقین، خب اون یه جوری نگه و جعلنا من المتقین خیلی خوبه، نه، و جعلنا للمتقین. مقام متقین میدونید چیه دیگه؟ یعنی کسی که تقوا در وجود او مستقر شده میشه متقی. متقین صفته دیگه، صفت استقراره، مقام استقرار. و جعلنا للمتقین اماما، ما رو امام متقین قرار بده که متقین به ما اقتدا کنن، تأثیر کنن، از ما الگو بگیرن در تقوا. الله اکبر. این قرآن، اینم که بیان شرح قرآن، ترجمان قرآن، صحیفه مبارکه سجادی که براتون خوندیم. ارضا دیدید دیگه، ارضا قله، اشکر قله، اقوام قله، اوقف، همش قله است. امروز من هم فهمود ایمن یوم اهدنا، مبارکترین روزه، روزی که شناخته شده برای من قبل. من جملت خلقه کم که میگه، یعنی از همه بزنم جلو. جمع‌بندی. جلسه پیش عرض کردیم، تکرار میکنیم، انسان در سلوک نون هدفش رو میخوره. هدفش رو چی انتخاب کرده باشه؟ هدف متوسط شما رو در مبادی متوقف خواهد کرد. هدف ضعیف اساساً به معنای نرفتنه. یه هدفهای ضعیفی رو انتخاب میکن. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه یه خط کشید رو خودت رفتی به مرخصی. قضیه رو هم شنیدید دیگه. گفت که بابا مثل کی میخوای بشی؟ خب پدر از علمای برجسته و مثلا معارف زمان خودش دیگه. یه نگاه کرد گفت خیلی. گفت بابا جون مثل شما مقام میشم. خیلی و فاتحت خونده است. گفت چطور مگه؟ گفت من میخواستم مثل امام صادق علیه السلام بشم، اینجوری شدم. تو که بخوای. خدا رحمت کنه یاد مرحوم آیت الله مجتهدی میفتم رضوان الله تعالی علیه. خودم از آن دید حجره خاموشه. خودشون برای من نقل کردن. گفت دیدم حجره رفته بود پرورش میداد طلبه رو. گفت رفتم دو حجره تاریخ از وقت اذان یا دم اذان. گفتم ایشون شاید نیمده، غایبه، چجوری؟ رفتم دم خوابه. بساط شو جمع کردم انداختم کف حیات مدرسه. گفتم مرخص. گفت چطور؟ گفتم زمان ما که یک ساعت به اذان هدف گذاری میشد اینجوری شدیم. حالا شما اینجور، پس نسل بعد چه خواهد شد دیگه؟ خدا رحمتشون کنه. به مناسبت یادم افتاد. این اون نکته اساسیه. مبناش چیه؟ مبناش یه جمله است. مبناش اینه که تو خودتو چقدر شناختی و ظرفیت وجودی خودت رو چقدر شناختی و به خودت چقدر ایمان آوردی، خودت رو چقدر پیدا کردی. بابا این که پر شده روایات ما و سخنان اولیاء خدا راجع به معرفت نفس از همینجا برمیگرد. این همه حضرت فرمان انفع المعرفتین، افضل المعرفه، انفع المعارف، تعابیری که در مورد خودشناسی است. خب من روی تو اصلا خودتو نشناختی چون تو رو خود اصلا حسابی باز نکردی. میگی حالا ما این گوشه کنارا باشیم. گوشه کنار چیه؟ این متن میگه نه اون فایده ای نداره. تو باید قله رو برای خودت هدف گذاری کنی به اذن الله تبارک و تعالی. یعنی اذنش به شما داده شده، هم آیهشو خوندیم اینم متنش. اذن داده شده که بگی وجعلنا للمتقین امام، به جناب عالی اجازه دادن اینو بخوای. بعد خدای متعال کمک میکنه، دستتو میگیره، راهو پیش شما باز میکنه. صادق باشی و الذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا. با این همه تأکید کسی جا نمیمونه این وسط ها که همه مقدماتش و اسبابش برات فراهم میشه. خب امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این دعای نورانی رو در حق همه ما مستجاب کن. جناب عالی من دفعه پیش گفتم که جلسه آینده بخونیم تا آخر دعا، گفتید که نمونده. در حق با شما. منم همون وقتی تردید کردم، گفتم بله بعیده. خب چند جمله دعا کنیم و قبلش سلامی عرض کنیم به محضر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین. اصلا خب آدم وقتی حسینی بشه یعنی همین، یعنی این اینجوری اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد. من داری همین چیزا رو میگی. اجعلنی معهم. عجب. معهم فی الدنیا و الاخر. یه همون این زیارت عاشورا اساره همه این دعاهاست. اساره و خلاصش همین زیارت عاشورایی است که منشور تربیتی شیعه است. می‌بینید؟ محیا محمد و آله، مماتی ممات محمد و آله. ان شاء الله خدای متعال روزی کن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد.
الآخرة بعله على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهنا بدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه أوسع منهجه وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك وجعلنا من خير شيعته وأنصاره. كشور ما ملت ما رهبر عزيز ما در كنف حماية وليت حفظ بفرما، عزت كرامت بفرما، اسلام مسلمين دوستان اهل بيت در سراسر عالم عزيز قرار بده، دشمنان اسلام امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی انگلیس خبیث، اعوان و انصارشون در منطقه خار و ذلیل و منکوب بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان از ما راضی بفرما.